بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارزش دلار در ایران بار دیگر افزایش یافت. امریکا از حرکت جدید برای تشکیل دولت ائتلافی عراق ابراز خوشنودی کرد. و حمله موشکی امریکا به شمال غرب پاکستان 3 کشته بر جای گذاشت. ساعت 2 بعد از ظهر هست در تهران، 12:30 در اینجا پراگ، استودیوی خبر رادیو فردا. روز بخیر همراهان همیشگی، فهیم خضر حیدری هستم. روز شنبه ارزش دلار امریکا در ایران بار دیگر افزایش یافت، در حالی که بانک مرکزی ایران ارزش دلار را برای روز شنبه 10 مهر ماه 1069 تومان اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری اینا، این ارز امروز در بازار آزاد به قیمت 1100 تومان به فروش رفت. نرخ رسمی دلار دو روز قبل یعنی روز پنجشنبه 1019 تومان بود. ارزش دلار امریکا و یورو در ایران از روز 8 مهر ماه با یک جهش شدید همراه بود است. امریکا اعلام کرد که از اینکه رهبران عراق با گذشت نزدیک به 7 ماه پس از انتخابات سراسری حرکتی برای تشکیل دولت ائتلافی انجام دادند دلگرم شده است. فلیپ کرالی، نخست سخنگوی وزارت خارجه امریکا، افزود ایالات متحده از هیچ نامزد خاصی برای ریاست دولت بغداد پشتیبانی نمی کند. سخنان فلیپ کرالی پس از آن بیان می شود که اعضای ائتلاف ملی عراق، یعنی مهمترین فراکسیون شیعه در مجلس این کشور، روز جمعه بر سر تعیین نوری المالکی به عنوان نامزد خود برای نخست وزیری عراق به توافق رسیدند. این تصمیم ائتلاف ملی عراق پس از آن اتخاذ شد که طرفداران مقتدی صدر با تجدید نظر در مواضع خود به حمایت از نوری المالکی تن دادند. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند حمله موشکی ارتش آمریکا به منطقه‌ای در ایالت وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های مذکور، نیروهای آمریکایی 4 موشک به خانه‌ای در یک روستا واقع در نزدیکی مرز افغانستان شلیک کردند. مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان پناهگاه اصلی نیروهای طالبان و القاعده محسوب می‌شوند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا بودید و حالا دعوت میکنم که اگر مجله هفتگی پیک فرهنگ رو از دست دادید، در این ساعت شنونده بازپخش این مجله باشید. کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با خبرهای درباره سینما و موسیقی و گفتگو با بهمن مقصودلو درباره تازه‌ترین فیلم مستند او،
پرجوش و خلاق یک شیرزن، یک زن قابل، یک زن هنرمند ایرانی منتقل میشه به روی کانواس نقاشی،
و با جهانشاه جاوید، مؤسس و سردبیر ایرانیان.com.
تمام این دورانی که در ایرانیان.com گذاشتم یه جوری محکومیت شخصی خودمه که سعی کنم اون دوران رو جبران بکنم.
اول خبرها. تونی کورتیس، هنرپیشه فیلم‌های ستیزه جویان، بعضی داغش را دوست دارند، اسپارتاکوس، بوی خوش موفقیت، مسابقه بزرگ و سریال تلویزیونی کاوشگران، روز پنجشنبه در 85 سالگی در خانه خود در ایالت نوادای آمریکا درگذشت. بازی در نقش یک محکوم فراری نجات پرست که در فیلم ستیزه جویان ساخته سال 1958 به یک سیاه پوست با بازی سیدنی پواتیه زنجیر شده بود، در همان سال تنها نامزدی اسکار تونی کورتیس را در بخش بهترین بازیگر مرد برای او به ارمغان آورد. کمدی بعضی داغش را دوست دارند او با استقبال کم نظیری روبرو شد و چهره او در کنار چهره کرک داگلاس، بازیگر نقش اول اسپارتاکوس، به یاد تماشاگران ماند. نام این هنرپیشه مجاری تبار، متولد در خانواده یهودی و مهاجر در نیویورک، برنارد شوارتز بود که بعدها نام هنری تونی کورتیس را برای خود برگزید. تونی کورتیس در سال 1353 همراه همسر سوم خود لزلی آلن سفری هم به ایران کرد. جیل و تونی کورتیس فیلم مستند مبتنی بر داستان زندگی او با ششمین همسرش جیل وندبرگ جایزه افتخار سال 2006 جشنواره فیلم مونترال را برای تونی کورتیس برمغان آورد. شاهزاده آمریکایی نام خاطرات و زندگی نامی تونی کورتیس به قلم خود اوست که دو سال پیش روانه بازار کتاب شد. در ایران سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی درباره لغو پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی و واکنش معاون سینمایی ارشاد به گفته های این کارگردان در جشن خانه سینما گفت این که بعد از گذشت یک سال خورده ای از داستان انتخابات یکی بیاید و با دستبند سبز برود بالای سن درست نیست. به گفته وزیر ارشاد این که عده‌ای بیایند در آن فضا برای این حرفها سوت و کف بزنند محکوم است و قابل قبول نیست و انتظار می رود این روند اصلاح شود. با این همه وزیر فرهنگ ایران ضمن برحذر داشتن سینماگران از ورود به مباحث سیاسی گفت اصل بر همکاری با سینماگران بوده است و به گفته او الان کسی نمیتواند ادعا کند در این دوره نسبت به قبل یک انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ ایجاد شده. سال گذشته از فیلمهایی که قبلا توقیف شده بودند رفع توقیف شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد سال گذشته که عده‌ای از سینماگران از این گونه اظهار نظرها کردند به این حساب گذاشته شد که روح لطیفی دارند و شاید به طور عمیق وارد مباحث سیاسی نشدند، اما الان دیگر اگر کسی بخواهد جنبش به گفته او مرده سبز را زنده کند معنی ندارد. اصغر فرهادی در 14th جشن خانه سینما زمانی که جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد در سخنانی آرزو کرد که در سال آینده عده‌ای از سینماگران ایرانی مقیم خارج مانند گلشیفته فراهانی و محسن مخملباف بتوانند به ایران بازگردند و جعفر پناهی بتواند فیلم بسازد. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران در واکنش این گفته ها را حرف های بسیار ناجور خواند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فیلم در دست ساخت اصغر فرهادی را به نام جدایی نادر از سیمین لغو کرد که به گفته خود او حدود 35% آن ساخته شده است. روز سه‌شنبه همچنین خبرگزاری مهر از فرهاد توحیدی نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما نقل کرد با وجود اینکه با علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزیابی توافق شده بود در ازای کنارگیری اصغر فرهادی از تهیه کنندگی فیلم جدایی نادر از سیمین مشکل لغو پروانه این فیلم حل شود، علیرضا سجادپور از اعلام هر گونه توافقی پرهیز می‌کند. در جشن خانه سینما همچنین رخشان بنی اعتماد کارگردان و مستندساز با روسری سبز رنگ و باران کوسری هنرپیشه جوان با دستبندی سبز ظاهر شدند. مرغ سحر ناله کند راه مرا تا نام محمد رضا شجریان خواننده و استاد موسیقی سنتی ایران روز دوشنبه در میان یکی از 50 صدای برتر برگزیده نشنال پابلیک رادیو، رادیوی غیر انتفاعی پرشنونده آمریکا قرار گرفت که بخش اعظم بودجه خود را مدیون شنوندگانش در سراسر آمریکاست. استیو اینسکیپ گوینده برنامه بامدادی این رادیو که در گزارش خود به اعتراض محمد رضا شجریان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته و نیز همشهری و آشنا بودن او با رهبر جمهوری اسلامی ایران هم پرداخت، گزارش خود را با این جمله آغاز کرد که در این برنامه به زودی با یک صدای اعتراض آشنا می شویم. We're about to listen to a great voice of dissent. Mohammad Reza Shajarian may be the most famous singer in all of Iran. گزارش نشنال پابلیک رادیو از جمله با دعای ربنا، مرغ سحر و تصنیف تازه تفنگت را زمین بگذار و همچنین زندگی نامه محمد رضا شجریان در گفتگو با او و با عباس میلانی استاد ایرانشناسی دانشگاه استنفورد زیور داده شده بود.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلبان ناهنجار.
ادامه پیک فرهنگ. بهمن مقصودلو نویسنده، منتقد، کارگردان و تهیه کننده فیلم‌های مستند، چهارمین فیلم مستند خود را با نام ایران درودی، نقاش لحظه‌های اسیری در خانه ادبیات شهر برلن به تماشا گذاشت. بهمن مقصودلو پیش از این هم سه فیلم مستند دیگر درباره اردشیر محسس کاریکاتوریست، احمد شاملو شاعر و احمد محمود نویسنده ساخته است. فرخ قفاری، ناصر ملکموتی، مهرنگیز کار، هوشنگ کاووسی و اسفندیار منفردزاده هم از جمله دیگر چهره هایی هستند که بهمن مقصودلو به آنها پرداخته است. درباره هدف از ساخت این فیلم ها همکارم شهرام میریان با بهمن مقصودلو گفتگو کرده است.
آقای دکتر مقصودلو، فیلم مستندی رو که شما درباره خانم ایران درودی ساختین و در برلین به نمایش گذاشتین، شما در این فیلم به این نقاش و نویسنده چه نگاهی کردین؟
فیلم در خانه ادبیات برلین به نمایش در اومد و استقبال خیلی خوب شد. خانم ایران درودی، نگاه من به نقاشی ایشون بود که چگونه این خانم نقاش شدن، تحصیلاتش چی بود، و من سعی کردم در این فیلم که نشون بدم عرفان شرق چگونه با سورئالیسم غرب ترکیب میشه و از ذهن پرجوش و خلاق یک شیرزن، یک زن قابل، یک زن هنرمند ایرانی منتقل میشه به روی کانواس نقاشی.
معیار شما در گزینش هنرمندان بیشتر به خاطر آشنایی و دوستی شما با اونهاست و یا بیشتر به خاطر کارهای فرهنگی و هنری اونهاست و یا هر دو؟
دو تا مسئله در مد نظر من هست در مورد انتخاب آدم ها. یکی این آدم ها نه اینکه بهترین هنرمند یا نویسنده ایرانی باشن یا شاعر یا غیره، اینها در سطح بالای فرهنگ ایران باشن، فرهنگ هنر ایران. یک. دو، من به نوعی اینها رو شناخته باشم یا رابطه دوستی با اینها داشته باشم، برای اینکه شناختن یک هنرمند کار کارگردانی و ساختن یک اثر رو آسان میکنه، همراه دوربین رو باز میکنه به مسائل آنها، و همین که من بهتر ضمیر ناخودآگاهم و خودآگاهم هر دو با همکاری یکدیگر میتونن اثری رو خلق بکنن که حس های من از شناخت درونی و برونی این هنرمندان بتونه منتقل بشه. در نتیجه در هر رشته ای این شانس رو داشتم که با شاملو آشنا باشم سالها، با احمد محمود دوست صمیمی باشم به مدت بسیار، و اینکه میدونید احمد محمود تنها جلوی دوربین من ظاهر شد قبل از مرگش، اردشیر محسس همکاری نزدیکی با من در مجلات مختلف که من سردبیرش بودم در اواخر دهه 60 یا دهه 40 ایران، و مجله ماهانه ستاره سینما اردشیر محسس همکار من بود. درنچه اولین فیلمو در 1972 از ایشون ساختم و تنها فیلمی که از ایشون باقی موند همین فیلم 20 دقیقه من هست. سال آینده این فیلم یک ساعته و مطابق فیلم برداری‌های بعدی که ازشون کردم و شخصیت‌هایی که اضافه شدن، سال آینده یک ساعتش میاد. و ایران درودی زنی شیرزن، نقاش، نویسنده و حتی کار در اودیو ویژوال فیلم از انتخابای من بود. در صورت در چهار رشته کاریکاتور اردشیر محسس، شعر شاملو، ادبیات ایران احمد محمود، نقاشی ایران درودی هست که ساخته شده. مد نظر من به طور کلی 10 شخصیت ایرانی هستند که 6 تا دیگه هستند فیلم برداری‌هاشون تموم شده که به جزئی کاری های آنها داریم می‌پردازیم و تهیه عکس ها و آرشیو ها و فیلم های لازم برای هر کدوم. فیلم بعدی من فرخ غفاری دوست عزیزم هست که سال آینده میاد بیرون. مد نظر دو اصلی که آشنایی بسیار نزدیک با این هنرمندان و دیگری خود هنرمند بودن اینها در سطح والای فرهنگ هنر ایران.
آقای مقصودلو، فیلم های مستندی که شما از شخصیت های هنری و فرهنگی ایران میسازین، آیا همه جوانب زندگی اونها رو در نظر میگیرین و یا نه تنها به آن بخشی از زندگیشون میپردازین که مورد توجه شماست؟
ببینید، هیچ فیلم مستندی کامل نیست، یعنی یک فیلم نمیتونه تمام زوایای کاری یک هنرمندی که 50 سال مثلا نوشته، نقاشی کرده، آثار بسیاری داره در بر بگیره. درنچه هر کارگردانی که به این اثرها دست میزنه چند تا نقطه مهم زندگی هنرمند رو میگیره، سعی میکنه اونا رو برجسته و متبلور بکنه. برای همین خاطر است که فیلم‌های متعدد مستند در مورد یک هنرمند ساخته میشه و هر کارگردانی بخش کوچکی از اون رو به عهده میگیره.
آیه مقصود، من دوم فیلم مستند شما رو که درباره زنده یاد شاملو هست دیدم. تا اونجا که یادم هست چهرهای دیگری هم مانند ناصر تقوایی و محمود دولت آبادی هم درباره شاملو به اظهار نظر پرداختن. آیا در فیلم هایی که تاکنون ساختین روال کاری شما به همین ترتیب بوده؟
نه، در هر فیلمی یک روال مشخصی داشته، یعنی فیلم ها متفاوت هستن. در مثلا فیلم احمد محمود فقط 3 یا 4 شخصیت صحبت میکنه. احمد محمود آدم گوشه‌گیری بود، دوستان بسیاری نداشت، نمیخواست داشته باشه، وقتش رو نداشت، نوع زندگی که داشت این چنین بود، با کسی زیاد همخور نبود. در نتیجه اون 3-4 نفری که در زندگیش بسیار مؤثر بودند اونها در فیلم ظاهر میشن. در مورد درودی اصلا اینطور نیست، هیچ شخصیتی جز درودی و کارهاش در فیلم وجود نداره. یعنی یک راوی هست، فیلم با نریشن ساخته شده، استراکچرش، ساختمانش متفاوت است، یا روایتگر فیلم و یا خانم درودی، نه هیچ کس دیگر، و همان با هم متفاوت است.
آیه مقصود، چون گفتین که بعد از فیلم خانم درودی فیلم زنده یاد فراخ غفاری رو به نمایش خواهید گذاشت، بعد از زنده یاد غفاری شما به چه شخصیت های دیگری خواهید پرداخت؟
اولا من یه توضیح بدم که این فیلم ها برای ایرانی ها ساخته نمیشه. ایرانی ها هم جزو کسانی خواهند بود که از این فیلم ها دیدن خواهد کند و این فیلم ها در فرهنگ تصویری و آرشیف های دنیا برای آینده باقی خواهد ماند. ناصر ملک مطیعی هست، مهرانگیز کار به عنوان یک کوهدان، هوشنگ کاووسی به عنوان منتقد سینما که بر فرهنگ سینمای ایران تأثیر بسزایی داشته، تاریخ سینما ایران هست، از ابتدا تا انقلاب هست، 90 دقیقه به طور کلی 10 فیلم خواهد بود، و یک فیلم بلند دکتر محمد مصدق هست که مستند هست که اون برای سینماهای دنیا ساخته میشه، چند ساله داریم روش کار میکنیم، هم فستیوال ها هم سینماهای دنیا به نمایش در خواهد آمد.
پیک فرهنگ.
هر کس رد پای وبسایت های ایرانی را از نخستین سالهای حضور ایرانیان در شبکه جهانی اینترنت دنبال کرده باشد می داند که اثر یکی از تارنماها در 15 سال گذشته بر مباحث فرهنگی کم نبوده است. اول در میان ایرانیان مقیم آمریکا و دیگر کشورهای انگلیسی زبان، در مرحله دوم در میان ایرانیان کشورهای دیگر، و بعد حتی در میان دوستداران اینترنت در ایران. ایرانیان.com با شعار هیچ چیزی مقدس نیست، حتی پیش از آن که تبدیل به روزنامه اینترنتی شود، در کنار روشنگری و گزارشگری درباره رویدادهای مربوط به ایرانیان، با طرح ایرادهایی به برخی پندارها، گفتارها و کردارهای ایرانیان، برخی بحثها را برای اولین بار به طوری گسترده در میان ایرانیان دامن زد. اثرگذاری‌های فرهنگی ایرانیان.com را بر روی مباحثی مثل جنسیت، قومیت، مذهب و سیاست، دوستدارانش جسارت و رک‌گویی می‌دانند و منتقدانش در برخی موارد گستاخی و بی‌پروایی. اما در هر حال همین بحث برانگیز بودن اگر بر مخاطبانش نیفزوده باشد از آن نکاسته. اکنون در تازه‌ترین تحول ایرانیان.com که به شرکتی سهامی تبدیل شده، در پی آن است که با احداث شبکه اجتماعی از نوع فیسبوک بر ارتباط متقابل با مخاطبانش بیفزاید. جهانشاه جاوید، مؤسس و سردبیر ایرانیان.com، میهمان برنامه این هفته پیک فرهنگ است تا از کارنامه خود بگوید. از نوجوانی در دهه اول انقلاب، زمانی که پس از بازگشت به ایران در خبرگزاری رسمی ایران مشغول به کار شد، تا تأسیس ایرانیان.com و تازه ترین تحول آن.
آقای جهانشاه جاوید، 15 ساله که ایرانیان.com داره فعالیت میکنه. موقعی که فعالیت رو شروع کردین با چه هدفی این کار کردین؟
تقریبا 5 سال بود آمریکا اومده بودم و تجربه روزنامه نگاری من در ایران بود بیشتر، ولی خب چون خودم دورگه هستم و مادرم نیمه آمریکایی هست، دوست داشتم در خود آمریکا یک روزنامه شروع کنم، یه مجله. ولی اون موقع و حتی الان داشتن روزنامه و مجله اونجا خیلی سخته، از لحاظ هزینه و از لحاظ پست و حتی اشکال دیگه هم که هست ایرانی‌ها به روزنامه و مجله زیاد اونقدر اهمیت نمیدن که حتی بخرن اونجا. اوایل اومدن اینترنت بود و تصمیم گرفتن که به جایی که مجله رو چاپ کنم و یا روزنامه در بیارم برم روی اینترنت. وقتی که شروع شد 2 ماه یک بار بود. هیچ کس نمیتونست کامنت بذاره، نظر بذاره، یا مقاله خودشو بذاره، یا بلاگ بذاره. ماهانه شد، بعد یواش یواش روزانه.
شما هم توی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بودین، ایرنا، که اطلاع رسانی رسمی میکرده، هم توی ایرانیان.com از وقتی آمدین خارج از کشور و شروعش کردین فعالیت داشتین. این دوتا تجربه رو چجوری با هم دیگه مقایسه میکنین؟
دبیرستانم در آمریکا و آلمان تموم کرده بودم و سال 1359 برگشتم ایران و اون موقع که من برگشتم خیلی تحت تاثیر انقلاب بودم، خیلی طرفدار جمهوری اسلامی بودم، خیلی فکر میکردم که مذهب و اسلام میتونه آزادی و عدالت اجتماعی بیاره. خلاصه خیلی تحت تاثیر شریعتی بودم، خیلی تحت تاثیر مجاهدین خلق بودم، خیلی تحت تاثیر جنبش مسلمانان و مبارز بودم. خلاصه تو این جو وارد ایران شدم و اون بعد از 7-8 ماه تونستم یه کارگیری بیارم در خبرگزاری پارس بود. هنوز اون موقع چند ماهی مونده بود تا اینکه بشه خبرگزاری جمهوری اسلامی و به عنوان مترجم استخدام شدم. 8 سال یا 9 سال در خبرگزاری کار کردم که 3 سالش هم در لندن بود. خب تجربه‌ای که اونجا بود، خب موقعی که شروع کردم به عنوان خبرنگار در اونجا بودن، البته به عنوان مترجم بخش انگلیسی، به عنوان یک به اساس سمپات اونجا بودم. یعنی اینجوری نبود که من کار لازم داشتم و می‌خواستم حالا هر جا کارگیر بیاد من برم کار کنم. نه، اعتقاد داشتم و فکر می‌کردم دارم برای یک سازمانی کار می‌کنم که یک انقلاب رو داره به دنیا معرفی می‌کنه، حالا در اون فضای ذهنی که من اون موقع داشتم. ولی خب به مرور زمان هم اتفاقاتی در ایران افتاده بود، اعدام‌ها، بسته شدن روزنامه‌ها، زندان‌ها، خلاصه همه اینا رو که جمع بزنید خب هم رو من تاثیر گذاشت و روی خیلیای دیگه. چند سال طول کشید تا بفهمم که اصلا روزنامه‌نگاری چی هست. اینجوری فکر می‌کردم خب من اگر به انقلاب اعتقاد دارم، اتفاقا بهترین چیز برای هر انقلابی اینه که مردم بتونن انتقاد بکنن تا بهتر بشه دیگه. ولی نه، دیدگاه‌ها هی داشت محدودتر و بسته‌تر می‌شد و انتقاد خیلی سخت‌تر می‌شد انجام داد، کارهای خبری مثلا ناب و واقعی خیلی کمتر میشد انجام داد. خلاصه همه اینا مجموعه شد از چیزایی که روی من تاثیر گذاشتن که بعداً من فکر میکنم درسی که از اون دوران بردم این بود که در یه چیز خلاصش کنم: ادب از که آموختی؟ از بی‌ادبان. یعنی هر چی که اونجا اون موقع یاد گرفتم انجام نمیدم. یعنی خودم رو سعی میکنم سانسور نکنم، سعی میکنم حرفای دیگران رو حداقل گوش بدم یا چاپ بکنم، به خاطر مذهب و یا به خاطر دولت یا به خاطر شخص کوتاه نیام سر یه چیزایی. تمام این دورانی که در ایرانی.com گذاشتم یه جوری محکومیت شخصی خودمه که سعی کنم اون دوران رو جبران بکنم. یعنی اون دورانی که باید واقعا خبرنگار می بودم، واقعا راجع به جنایتایی که شده بود یه کاری میکردم، یه چیزی مینوشتم و نکردم، و حالاست که دارم سعی میکنم یه مقدار جبران بکنم و حساس‌تر باشم به جان و مال انسان‌هایی که در ایران هر روز داره حروم میشه.
خودتون میدونید که کجاها تونستین توی افکار عمومی اثر بذارین؟
خودم دقیقا مطمئن نیستم، چون که خیلی کم راجب خود سایت فکر میکنم، چون که نه اینکه دائم مشغول کار کردن هستم، فرصت کم پیش میاد که فکر کنم که تأثیرش چی هست. ولی بر اساس مقالاتی که به سایت میاد، بر اساس نظرهایی که مردم میذارن، به نظر میرسه که بیشتر ایرانی.com جاییه که ایرانی هایی که امیدشون نسبت به جمهوری اسلامی از دست دادن و حتی امیدشون نسبت به سیاست و مذهب از دست دادن، یک جایی رو برای خودشون پیدا کردن که میتونن اونجا حرفاشون رو بزنن و در راجع به آینده صحبت بکنن، راجع به ایدئال هاشون حرف بزنن، و فکر کنم شاید خودشون قبول داشته باشن که این ایدئال ها برای ما بسیار چیز طبیعی شده. یعنی من خودم بگم، من الان 20 ساله که در خارج از ایران زندگی میکنم. آخرین باری که ایران بودم 15 سال پیش بود و به خاطر این زندگی در غرب و تجربه‌ای که با دموکراسی داشتیم، تجربه‌ای که آزادی بیان داشتیم و جامعه باز، این افکار در خود ما هم شکل گرفته، باعث شده که ما دیدمون نسبت به ایران ایدالیستی بشه. یعنی ما میخواییم در ایران یک دموکراسی سکولار برقرار بشه. خود من هیچی کمتر از این راضی نمیشم، ولی خودمونم میدونیم که این یک پروسه طولانیه. این نیست که شب بخواب این روز بیاد دموکراسی بیاد. بنابراین سایت یه جوری افکار خیلی مترقی و لیبرال و اینها داره که یک مقدار از جامعه ایران از اون لاز جداست، به خاطر افکاری که به خاطر تأثیر غرب روی ما این افکار وجود داره، ولی فکر میکنم در نهایت همین افکار داره به ایران هم منتقل میشه و شده. یعنی در جنبش دانشجویی به خصوص رگه های به اصطلاح سکولار خیلی واضح این روزها دیده میشه و اون جوانه فکر دموکراسی در ایران به نظر من ریشه گرفته و داره رشد پیدا میکنه و فکر میکنم سایت های مثل ایران.com و سایت های دیگه‌ای که در خارج کشور وجود دارن به این روند دارن کمک میکنن.
این که گفتید که مخاطبان ایرانیان.com کسایی هستن که یه فاصله‌ای دارن از ایران، هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ فکری، آیا فکر میکنید که به خاطر این بوده که شما مثلا روی تابو شکنی تاکید کردین، یا اینکه فکر میکنید که همین تابو شکنی باستابی بوده از میل و سلیقه این مخاطبا؟
فکر کنم هر دوش هست. یعنی دلیل این که اون اصطلاحی که شما به کار برین تابو شکنی در ایرانی.com بوده بیشتر به خاطر این بوده که من خودم شخصا به خاطر تجربه‌ای که در ایران داشتم و چیزهایی که در ایران اتفاق افتاده و همه چیز به خاطر مذهب توجیه میشه و خیلی از جریان‌های اجتماعی و خواسته‌های فردی به خاطر مذهب در اونجا مسئله ساز هست، می‌خواستم که در یک جامعه بازی که حالا ما داریم زندگی می‌کردم در آمریکا و فرصتی که به وجود اومده بود به خاطر آزادی بیان که اونجا وجود داره، می‌خواستم همون رو هر موقعی که فرصت پیش میومد و کسی داستانی مینوشت، شعری مینوشت، عکس خاصی داشت که از لحاظ فرهنگی و یا مذهبی میتونست سوال برانگیز و بحث انگیز باشه، خیلی موقع اینها رو من میذارم به خاطر اینکه اعتقاد دارم که اینجور چیزا افکار رو تکون میده و همین چیزاست که باعث میشه که هم وسعت دید ما نسبت به دنیا بازتر بشه که انسان‌ها همه یکسان نیستن، متفاوت هستن، هنر همینطور، سیاست همینطور، و اینجور تابو شکنی ها در موارد خاص به نظر من خیلی کمک میکنه به درک ما از خودمون و از جامعهمون.
آیا تلاش هم میکنید که یه ارتباطی با متن جامعه در داخل ایران برقرار بمونه برای اینکه یه دیالوگی بتونه صورت بگیره؟ چون منتقدای این نوع حرکت میگن که اگر تاکید روی تابو شکنی باشه این ارتباط ممکنه از دست بره.
ممکنه اینطور باشه برای بعضی ها، ولی به نظر من به خاطر اینکه در ایران در این 30 سال گذشته جامعه خیلی خیلی بسته بوده، هر چیز کوچیکی در اونجا میتونه یک تابوی خیلی گنده تلقی بشه. این نباید باعث بشه که ما محتاط عمل کنیم و کسانی که میخوان تابو شکنی بکنن رو به نظر من باید بهشون راه داد و براشون جایی باز کرد که عقایدشون رو بیان بکنن. البته من خب به عنوان سردبیر باید انتخاب بکنم که چه تابو شکنی به اصطلاح ارزشش رو اصلا داره که شکسته بشه یا نشه، و سر اینجور انتخاب هاست که خب من شخصا ممکنه گهگاه تون برم، ممکنه گهگان اصلا اشتباه بکنم، ولی تنها جوری که میشه فهمید که من اشتباه کردم یا کار غلطی انجام شده اینی که اول اونو باید ارائه بدیم، بعد مردم اظهار نظر بکنن و واکنش نشون بدن و جمع‌بندی اونهاست که فکر میکنم بازم کمک میکنه به درک خودمون و جامعه باز. و این جامعه بازی که در آمریکا و اروپا وجود داره کاملا فرصتیه که باید ازش استفاده بشه.
مواردی رو که فکر کردین یه تشخیص رو دادین، بعد اون وقت اشتباه بوده کدوم بوده؟
اشتباه فکر نمی کنم الان یادم باشه که برگردم فکر کنم اشتباه خاصی بوده، فقط میتونم بگم که حالا فرضاً یک دوره‌ای در ایرانی.com داستان‌های چاپ کردم که از لحاظ جنسی خیلی صریح بود، یعنی حتی کلمه‌ای استفاده می‌شد که ما فقط در فحش و این چیزا ممکنه به کار ببریم و بود خیلی شوکه کننده باشه برای خیلی از خواننده‌های ما، ولی به اعتقاد من یه جوری بود که اون کسی که اینا رو نوشته واقعا یک داستان نویسه، یعنی اون جوری نیست که فقط به خاطر اینکه بخواد یک کلمه رکیک رو بزنه یک داستانی رو نوشته، بنابراین به عنوان یک واقعا یک کار هنری میدیدم. ولی در این حال میدیدم وقتی که مردم واکنششون رو میدیدم واقعا براشون سخت بود، ولی فکر میکنم به مرور زمان نه فقط ایرانی.com، خیلی جاهای دیگه این چیزها مطرح شده و ارائه شده و میشه و اون کسایی که این چیزا رو دوست دارن میرن میخونن و ادامه میدن و حتی داستانای خودشون رو می‌نویسن و اون کسایی هم که علاقه مند نیستن خب دیگه دنبال این چیزا نمیرن و نمی‌بینن، ولی مهم این هست که این چیزها در دسترس باشه و بعد آدم ها انتخاب بکنن که آیا میخوان این چیزها رو بخونن یا ببینن یا نمیخوان ببینن. ولی این که همهش رو ممنوع بکنیم و یا بگیم که به خاطر فرهنگمون و یا به خاطر مذهب و این چیزها نباید مطرح بشه، به نظر من اشتباه است.
مشروع گفتگو با جهانشاه جاوید به زودی در دسترس شما بر روی وبسایت رادیو فردا. با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 2:29 هست در تهران. سپاسگزارم از همکاری شما. شنونده مجله پیک فرهنگ بودین. همچنان با ما بمانید، چرا که نیم ساعت دیگر شنونده بخش خبری تازه خواهید بود.